با سلام و عصرتان بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. پنج عصر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از جزئیات سفر وزیر داخله پاکستان به کابل و نشست مشترک خبری وی با وزیر داخله افغانستان خواهید شنید. لوی دریسیز قوای مسلح بریتانیا گفته است نیروهای تازه نفس آن کشور شاید برای 18 ماه در افغانستان باقی بمانند. سایر خبرها و گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه هوایی تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. قبل از نشر گزارش‌ها خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم.
وزیر داخله پاکستان امروز در کابل گفت کشورش آماده است در بخش تامین امنیت انتخابات افغانستان همکاری کند. 4 سرباز اردوی ملی امروز در ولایات زابل و پکتیا کشته شدند و 9 تن امروز به اثر حملات هوایی طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در منطقه اورگزای پاکستان به قتل رسیدند. با عرض سلام مجدد، احمد جعفر احمدی هستم با مشروع تازه ترین خبرهای افغانستان. وزیر داخله پاکستان گفته است آنان در بخش تأمین امنیت انتخابات 29 اسد در افغانستان همکاری می کنند. رحمان ملک که امروز با همتای افغانش در یک نشست خبری مشترک در کابل حضور یافت، از آمادگی یک کشورش به خاطر همکاری در بخش تأمین امنیت انتخابات امسال در افغانستان خبر داد. در این نشست هر دو طرف تعهد کردند که به خاطر تشدید مبارزه علیه تروریسم به صورت مشترک تلاش می کنند. وزیر داخله پاکستان امروز وارد کابل شد و با رئیس جمهور کرزی هم دیدار کرده است. مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان میگویند حمله انتحاری امروز بر کاروان نیروهای اردوی ملی در ولسوالی شاه جوی ولایت زابل سبب هلاکت 3 سرباز اردوی ملی گردید. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است در این رویداد 3 سرباز دیگر اردوی ملی زخم برداشتند. اما قاری یوسف احمدی که خودش را سخنگوی طالبان مصالح معرفی میکند ادعا کرده است که در این حادثه 13 سرباز اردوی ملی هلاک شدند. مقامات افغان این ادعای طالبان را بی اساس خواندند. به اساس یک خبر دیگر مسئولان امنیتی در ولایت پکتیا گفتند در اثر تصادم یک موتر اردوی ملی با یک ماین کنار جاده در ولسوالی زدران این ولایت امروز 1 سرباز اردوی ملی کشته و 3 سرباز دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان می نامد گفته است در این حادثه 6 عسکر اردوی ملی هلاک شدند. اما مقامات افغان این ادعای طالبان را رد کردند. سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان امروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی در کابل گفت از روند اجرای پروژه هایی که به وسیله ایالات متحده آمریکا تمویل می گردد دیدار کرده و در این مورد بررسی هایی را نیز انجام داده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که جنرال آرنولد فیلدز برای ارزیابی پروژه های بازسازی به افغانستان سفر کرده و از ولایات بدخشان، غور هرات و بامیان دیدار نموده است. همچنان گفته شده است که آقای فیلدز از روند اجرای پروژه های متعدد بازسازی به خصوص در زمینه آموزش اطفال در افغانستان ابراز خرسندی کرده است. و برنامه توزیع مواد غذایی برای نزدیک به 2800 تن امروز در مرکز ولایت غزنی آغاز گردید. انجینیر محمد باقر شیرزاد معاون ریاست انکشاف دهات ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت مقدار بیش از 300 تن مواد غذایی که شامل گندم، روغن، دال و نمک می شود برای کسانی که در 94 پروژه کار در مقابل غذا در غزنی کار کرده اند توزیع می گردد. گفته شده است این 94 پروژه شامل جغل اندازی سرک ها و پاکسازی کاریز ها بوده است. مهمترین و تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم زرغون منگل آماده کرده است.
طیاره های بی پیلوت آمریکایی اهداف را در مناطق قبایلی پاکستان مورد حمله قرار داده و باعث هلاکت 9 نفر شدند. گفته می شود این 9 نفر با رهبر طالبان پاکستان بیت الله مسعود ارتباط داشتند. اردوی پاکستان گفته است این حملات دو مرکز آموزشی طالبان را در منطقه اورکزای هدف قرار دادند. گفته می شود این مراکز توسط معاون بیت الله مسعود حکیم الله فعالیت داشتند، ولی تا حال معلوم نیست که حکیم الله هنگام حمله در این مراکز حضور داشت یا نه. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون از هند خواسته است در حمایت پاکستان در جنگ بر ضد تروریسم با واشنگتن همراه شود. خانم کلینتون در آغاز سفر 5 روزه‌اش به هندوستان شب گذشته به ممبئی رسید. هدف سفر وی این است که هر نوع شک و تردید در مورد روابط اداره رئیس جمهور اوباما را با هندوستان رفع کند. در ممبئی وزیر خارجه آمریکا با رهبران شبکه تجارتی، متخصصین بخش تعلیمی و فعالین زن ملاقات نموده و از 166 نفری که در حملات تروریستی ممبئی سال گذشته کشته شدند یاد بود خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا فردا به دیلی جدید می رود و در آنجا با منموهن سینگ صدر اعظم هند و اس ام کرشنا وزیر خارجه آن کشور ملاقات خواهد کرد و سپس به تایلند رفته و هیئت آمریکایی را در اجلاس کشورهای جنوب شرق آسیا رهبری می کند. نیروهای روسی و چینایی امروز تمرینات مشترک ضد تروریسم را که مسمی به ماموریت صلح سال 2009 می باشد در شمال شرق چین آغاز کردند. حدود 6000 سرباز روسی و چینایی تا 27 ماه جولای در این تمرینات شرکت می کنند. تمرینات امروز بدون استفاده از مهمات صورت می گیرد. قرار است نیروهای روسی و چینایی به تاریخ 22 این ماه تمرینات ضد تروریسم را در شهر خوبارروفسک روسیه انجام دهند. رئیس جمهور سابق ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی خواهان آزادی صدها هزار نفری شده است که در ارتباط با تظاهرات بعد از انتخابات در آن کشور بازداشت شدند. رفسنجانی که دیروز در تهران نماز جمعه را امامت می کرد در خطبه نماز گفت تعداد زیاده در مورد نتایج انتخابات و پیروزی دوباره رئیس جمهور احمدی نژاد شک دارند. ده ها هزار تن از حامیان اپوزیسیون در خطبه نماز جمعه دیروز در تهران شرکت کرده بودند و به حمایت از میرحسین موسوی شعار می دادند. گرد همایی دیروز بزرگترین نمایش وحدت اپوزیسیون در ایران بعد از سرکوبی تظاهرات بعد از انتخابات در آن کشور بود. حداقل حداقل 8 نفر به شمول 2 فرد مظنون انتحاری در اثر حملات انفجاری دیروز در جاکارتا پایتخت اندونزیا کشته شدند. وزارت صحت اندونزیا میگوید 4 تن از قربانیان اتباع خارجی بودند. هویت 5 تن از کشته شدگان مشخص شده است که 2 تن آنها استرالیایی، 1 تن آنان از زیلاند جدید و 1 تن دیگر از سنگاپور میباشد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما این حملات را خشم‌انگیز خواند و سرمنشی ملل متحد بان کی مون گفته است متیقن است که دولت اندونزیا مرتکبین را به میز عدالت خواهد کشاند. و خبر آخر که رئیس دفتر جرایم جنگی ملل متحد برای یوگسلاویای سابق از سربیا خواسته است 2 رهبر سابق آن کشور راتکو ملادیچ و گورن آدزیچ را که فراری می باشند و در خفا به سر می برند دستگیر و به تریبیونل هاگ تسلیم کند. رابینسون رئیس محکمه مجرمین جنگی یوگسلاویا برای اولین بار وارد سربیا شده است تا پیشرفت‌های قضایی را در آن کشور نظارت کند. قمندان سربی دوره جنگ بوسنیا ملادیچ و رهبر ملیشای سرب گوران آدزیچ 2 فرد اند که تا حال مورد تعقیب محکمه هاگ قرار دارند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:09 به وقت کابل است و در برنامه حاضر این مطالب با جزئیات نشر خواهند شد. وزیر داخلی پاکستان در سفرش به کابل روی روابط دو جانبه و همکاری ها با افغانستان در جریان انتخابات خبر داد. لوی تریسیز قوای مسلح بریتانیا گفته است نیروهای تازه نفس آن کشور شاید برای 18 ماه در افغانستان باقی بمانند. در این مورد صحبت با یک تحلیلگر افغان را خواهید شنید. وزارت تجارت و صنایع افغانستان به تازگی قرارداد را امضا کرده است که بر اساس آن پروژه های متعدد در مناطق مختلف افغانستان به اجرا گذاشته می شود. نزدیک به 200 تن از مامورین منابع بشری وزارت های مختلف افغانستان پس از سپری کردن یک دوره آموزشی در کابل اسناد فراغت را به دست آوردند. صحبت با این نامزد انتخابات را در این برنامه خواهید شنید.
این جانب محمد یاسین صفه در سال 1338 در ولسوالی تاگاب ولایت کاپیسا متولد گردیدیم. تحصیلات ابتدایی خود را در ولسوالی مربوطه به اتمام رساندیم.
از تحولات در پاکستان و جهان هم گزارش هایی داریم و بعد از مطالب خبری برنامه هوایی تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان امروز وارد کابل شد. او بعد از رسیدن در کابل با مقامات افغان دیدار کرد. سپس وی با محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان در یک نشست خبری حضور یافت و روی همکاری های دو جانبه و همچنان همکاری با افغانستان در جریان انتخابات 29 اسد خبر داد. همین اکنون خبرنگار ما در استدیوی کابل هستن و جزئیات بیشتر از اونا میشنویم. سلام و عصرتان بخیر. وزیر داخلی پاکستان با کیها ملاقات کرد و بیشتر گپا روی کدام مسائل متمرکز بود؟
بله، با سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. عمدتاً نکته پس از مذاکرات وزیر داخلی پاکستان با مقامات افغان مسئله ادامه همکاری ها و تشدید همکاری های پلیس پاکستان با نیروهای پلیس افغانستان بود. رحمان ملک که در رأس یک هیئت پاکستانی ظهر امروز وارد کابل شد، پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی و همتای افغان خود در یک کنفرانس خبری گفت که افغانستان و پاکستان مناسبات نزدیکی دارند و در مبارزه با تروریسم نیز متعهد می باشند. او به ادامه افزود:
I have brought the message of peace cooperation from the people of Pakistan.
وی میگوید من پیام صلح و همکاری مردم پاکستان را به افغانستان آوردم. پاکستان به این نظر است که افغانستان مسئول و باثبات به نفع پاکستان باثبات است. ما سرحدات مشترک و فرهنگ مشترک داریم، اما متاسفانه شاهد فعالیت‌های تروریستی در قلمرو خود هستیم. هر دو کشور با حملات تروریستی و انتحاری روبرو هستند. ما به همکاری‌های بیشتر در زمینه کنترل بهتر مرزهای مشترک خود هم نیاز داریم. و این چیزی است که من با رئیس جمهور کرزی و وزیر داخلی افغانستان روی آن صحبت کردم. البته ماه آینده ما همکاری های خود را در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان هم آغاز میکنیم. این صحبت های آقای رحمان ملک بود. این مقام پاکستانی که برای گفتگو در مورد همکاری های بیشتر با افغانستان به کابل آمده، همچنان وعده داد که همکاری های امنیتی در مرز میان افغانستان و پاکستان افزایش خواهد یافت و کشورش برای تامین امنیت انتخابات هم کمک خواهد نمود. در این حال محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان با استقبال از سفر وزیر داخلی پاکستان به کابل گفت که اونا در مورد مسائل متعدد وابسته به همکاری های دو کشور بحث کردند.
مهمترین موضوعات ملاقاتهای ما را همکاری دو جانبه بین دو کشور، مخصوصا بین پلیس‌های دو کشور است، در رابطه با مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم در هر دو کشور و در مورد امنیت انتخابات در افغانستان. هر دو کشور تمایل عمیق خود بر تقویت تلاش‌های دو جانبه اظهار داشتند.
وزیر داخلی افغانستان سفر همتای پاکستانی خود به کابل که در آستانه برگزاری انتخابات صورت گرفته بسیار مهم و ارزنده توصیف کرد و گفت که این سفر نشانه از همبستگی هر دو کشور است. البته قابل تذکر میدانم که رحمان ملک در گذشته اظهارات در مورد فعالیت‌های طالبان مسلح در افغانستان و پاکستان داشت و گفته بود که توریست‌ها عمدتاً از افغانستان وارد پاکستان میشن و برخی از خبرگزاری‌ها اخیراً به نقل از این مقام پاکستانی گفته بودند که اسامه بن لادن در کوه پایه‌های ولایت کنر افغانستان است، چیزی که مقامات دولتی افغان ای اداره رد کرده بودند. اگر سوال باشه من در خدمت
با هست. تشکر فراوان از شما و از سفر وزیر داخلی پاکستان به کابل و دیدار وی با مقامات افغان شنیدید. رحمان ملک در این سفرش روی همکاری‌های دو جانبه و روابط افغانستان و پاکستان تاکید کرد. بعد از سفر آفتاب احمد خان شیرپاو این نخستین بار است که یک وزیر داخلی پاکستان به افغانستان میاد. پیش از این در دوره ریاست جمهوری پرویز مشرف کابل چندین بار مقامات پاکستانی را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم کرده بود، اما با روی کار آمدن آصف علی زرداری به حیث رئیس جمهور پاکستان، حکومت افغانستان از بهبود روابط با این کشور سخن میگوید.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در حالی که ماه جولای خونین‌ترین ماه در 8 سال گذشته برای نیروهای بین المللی گفته شده است، لوی دریستیز قواه مسلح بریتانیا می گوید شاید نیاز باشد که 700 تن از اساکران کشور که اخیراً برای تامین امنیت انتخابات به جنوب افغانستان اعزام شدند، شاید برای 18 ماه در این کشور باقی بمانند. این اعلام همزمان با تقاضای جک استروپ لوی دریستیز بریتانیا برای فرستادن هلیکوپترهای بیشتر به افغانستان و افزایش تلفات اخیر اساکر بریتانیایی صورت گرفت. آقای استروپ گفت هر تعداد هلیکوپتری که برای نیروهای آن کشور در افغانستان تهیه و آماده شود به آن نیاز است. در حال حاضر قطعات بریتانیایی در افغانستان 23 هلیکوپتر در اختیار دارند و از اول ماه جولای امسال تا اکنون 18 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند. پیش از اظهارات لوی دریستیز بریتانیا، گوردن براون صدر اعظم آن کشور گفته بود که نیروهای افغان باید مسئولیت‌های زیاد را در آستانه انتخابات افغانستان به عهده گیرند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که بارها از متحدین غربی این کشور خواسته است تا در امور افزایش نیروهای افغان کمک کنند. با گفته وزارت دفاع، در حال حاضر نیروهای افغان بیشترین تلاش را میکنند تا امنیت تامین باشد. بریتانیا در افغانستان 8300 عسکر دارد و با نیروهای تازه شمار عساکر این کشور اکنون به 9000 تن میرسد. اما در حالی که بریتانیا از اعزام سربازانش برای 18 ماه در افغانستان خبر میدهد، نیروهای افغان چی توانایی ها را برای تامین امنیت در جنوب افغانستان کسب خواهند کرد؟ همین موضوع را قادر حبیب با وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی در میان گذاشته و نخست از او چنین پرسیده است.
شما چی فکر میکنین؟ آیا برنامه های سر دست است تا نیروهای امنیتی افغان تقویت پیدا کنند و تا 18 ماه دیگر نیروهای افغان قادر به این خواهد بودند تا امنیت در جنوب و شرق به دست بگیرن؟
در کشورهای درگیر جنگ یک تناسب میان جمعیت کشور و نیروهای مسلح که باید نامی ها را کنترل کنند وجود باید داشته باشد. دو سال قبل مؤسسه تحقیقاتی راند که یک مؤسسه مهم تحقیقات استراتژیک در ایالات متحده امریکاست و با وزارت دفاع امریکا مشوره میده، در ارزیابی از وضع ناامنی ها و جنگ در افغانستان برای هر 1000 جمعیت افغانستان، جمعیت یک کشور، 11 سرباز لازم دانست که 11 سرباز باید در برابر هر 1000 جمعیت افغانستان باشه. اگر ما جمعیت افغانستان را در شرایط فعلی میگن چیزی در حدود 32 میلیون نفر است باور بکنیم، در اون صورت لااقل 350000 سرباز و تا بیشتر از او برای افغانستان ضرور است ثابت تا این امنیت ها را کنترل بکنه. در حالی که میدانیم نیروهای خارجی در افغانستان چیزی در حدود 100000 نفر یا در همین حدود گفته میشه و همچنان نیروهای اردوی افغانستان هم در همین حدود 100000 شاید باشن یا کم بیشتر. ما به این باور نیستم که در مدت کوتاهی بتوان از این سربازان را که در افغانستان هستن اینا را تقویت کرد و تعدادشان را بیشتر ساخت و او حدی که مورد نیاز است. بنابراین برای یک دوره طولانی تر من فکر میکنم برای نیروهای خارجی در افغانستان نیاز خواهد بود و نیروها برای اینکه بتوانند بجنگن باید
بله. همزمان با این صدر اعظم بریتانیا خواهان نقش بیشتر نیروهای افغان در عملیات شده، خصوصا قسمی که در جریان است این نیروهای بریتانیایی عملیات را در ولایت هلمند برای انداخته در کنار نیروهای آمریکا و نیروهای افغان، اما صدر اعظم بریتانیا گفته باید که نیروهای افغان نقش بیشتر را به خاطر تامین امنیت انتخابات در عملیات های نظامی داشته باشند. مقامات افغان پیش از این هم گفتند که نیروهای افغان نقش بیشتر را دارند فعلا در عملیات نظامی.
بله، در عملیات نظامی نیروهای افغان نقش دارن و حتی پیشتر از نیروهای خارجی در عملیات فرستاده میشن. اما یک نکته دیگه که اینجا بسیار مهم است، که گرفتن یک منطقه است که میتونه یک ولسوالی با سهولت مثلا تفسیر کرد سراسی جنگ در جنگ چیزی مثلا پیش میاد. اما آنچه که مهم است اینه که چگونه میتونه ولسوالی را نگه داشت و چگونه میتونه با مردم تماس برقرار کرد و او را برای انتخابات آماده ساخت. یک مثلا نیاز به اش که برای چینکار نیروهای بیشتر افغان در این مناطق مستقر شوند و بتوانند اینجا این مناطق را که از طالبان گرفته میشه او را تحت کنترل خود داشته باشند و دفاع بکنند از اینجا، که چنین چیزی تا کنون صورت نگرفته. بنابراین وقتی که میگن تعداد نیروهای افغان بیشتر شود یا سهم بیشتری بگیرند، به معنای این است که باید مناطقی را که از طالبان پاکسازی میشه اون مناطق باید همچنان در دست نیروهای دولتی افغانستان باشه و در اونجا ادارات دولتی فعال شوه و زمینه برای انتخابات در صورت مساعد شوه، که این حرف این معناست.
وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. آقای مجده به این باور نیست که در یک مدت کوتاه نیروهای افغان تقویت شوند و مسئولیت های امنیتی شان را به عهده گیرند.
انتخابات 1388.
با آغاز مبارزات انتخاباتی در افغانستان، رادیو آزادی تلاش میکند تا از تمامی تحولات در مورد انتخابات شما را آگاه سازد. صحبت با ده ها تن از کاندیدان انتخابات تا حالا از طریق رادیو آزادی نشر شده و این سلسله ادامه خواهد یافت. به همین ترتیب صحبت را که خبرنگار رادیو آزادی در کابل با محمد یاسین صافی نامزد انتخابات ریاست جمهوری انجام داده است با هم میشنویم.
جناب آقای محمد یاسین صافی، یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، پیش از آغاز بحث میخواستم بپرسم که شما در کجا تولد شدین، تحصیلات شما تا کجا است و چه کارهایی در گذشته انجام دادین؟
این جانب محمد یاسین صافی، در سال 1338 در ولسوالی تاگاب ولایت کاپیسا متولد گردیدم. تحصیلات ابتدایی خود در ولسوالی مربوطه به اتمام رساندیم. بعدا در وقت داوود شهید در عربی شومنزه شامل گردیدیم. سپس عربی پانتون در 1360 به پایان رساندیم. البته 3 سال در اتحاد جماهیر شوروی سابق تحصیل کردیم. دارای دیپلم نظامی عالی هستم و فعلا البته کاندید مستقل ریاست جمهوری می باشم.
چی انگیزه باعث شد که شما خود کاندید بکنین به پست ریاست جمهوری؟
در 3 دهه که در افغانستان گذشت، اگر بگویم که یک فاجعه بود، اگر بگویم که یک مصیبتی بود، اگر بگویم که حتی اینجا حتی بشر زندگی نکردند، کلیگا پاراگان نوان عنوان بتم ممکن درست بوده باشه. دیدیم که در 3 دهه به خاطر قدرت، به خاطر خودکامگی یا به خاطر کش شخص فردی هر کس که در وجود خود می فروارانید این وطن به نابودی کشان. لحاظا لازم دیدیم تا که بتانیم از این طریقی که البته کاندیداتوریس اگر به وطن خود یک چیز خدمتی مصدر شده بتانیم.
شما از مسائب و مصیبت های یادآوری کردین، شما خود شما در او مسائل نقش نداشتین، یک شخص نظامی بودین، دیپلم عالی نظامی هم داشتین و کار هم کردین، چگونه خود دخیل نمیدانین؟
نه خیر، به هیچ وجه دخیل نمیدانیم. ما علم میگم ما یک افسر نظامی هستیم که به خاطر تمامیت ارضی تربیت شدیم، به نفع یکی از میتانزیما کار نکردیم، به نوبه خود بهار کدام میشانه بعد گفتیم خوب و خوب گفتیم بعد بعد به مو اساس که وقتی که جنگای داخلی در سال 1371 شروع شد، ما تا به اکنون وظیفه نظامی را ترک گفته و داخل هیچ نوع جنگا نشدیم و خصوصا به طرف هیچ کس استفاده نشدیم.
منظور ما بحث سر پیش از سقوط حکومت مجاهدین بود، در حکومت گذشته که شما کار میکردین او هم متهم به این مسائل نقض حقوق بشری و ادامه جنگ ها و حتی زمینه سازی بر تجاوز شوروی بود.
در اون وقت ما چون امی روند لازم نمیدیدیم، روندی بوده که به حساب تحمیلی بر مردم افغانستان بوده و ما یک بار هم به زندان کشانده شدیم و در زندان هم وقتی تیر کردیم. پس این نمایندگی از این را میکنه که ما وفادار نبودیم.
خب شما اشاره کردین که تحصیلات در بخش نظامی دارین، در مسائل سیاسی تجربه ندارین، چگونه خود کاندید کردین به یک پست بلند سیاسی؟
ما پیشتر بر شما از کردیم، ما یک افسر نظامی استیم و زندانی هم شدیم. طبعا ما در مسائل سیاسی بسیار علاقمند بودیم و همیشه در مسائل داغ روز خود شریک می دانستیم و مطالعات بسیار سیاسی کلانی داشتیم و در اون نظام هم ما مدیرتای بسیار
علاقمندی. فکر میکنین کافی است برای اجرای یک پست بلند سیاسی؟
مسائل روز، مسائل سیاسی را سخت علاقمند بودیم، دنبال میکردیم و همین علت بود که اونم تحرک ما را به وادار ساخته که ما کاندیدا بکنیم.
یعنی فکر میکنین که با نداشتن تجربیات سیاسی قوی بتانین در پست موفق باشین؟
طبعا چیزی واضحی میگذارم به قضاوت ملت و شما دیدین اراکینی که در این دولت کار کردن، اونا هم یکشان کنم کارمند سیاسی قبلی نبوده، با اساس زورگویی خودن هزار پست های بلند کردن. لحاظ ما از واقع در بحر لحاظ البته پرتوان بله ما به مستریق مسالمت آمیزش چیزی که خواست مردم افغانستان باشه.
بفرمایین خطوط اساسی برنامه کاری شما در صورت پیروزی چی چیزهایی خواهد بود؟
طبعا خطوط اساسی تقریبا به تعداد 40 ماده ما دارم که البته خطوط اساسی سیاست داخلی است، خارجی است، مسائل اقتصادی است، تعلیم و تربیه است، خصوصا امنیت است که مسلک ما است و نظام ما باید مسائل امنیتی را جدی در نظر بگیره تا که امنیت نباشه هیچ نوع مسائل در افغانستان و هیچ نوع برنامه اقتصادی اجتماعی کلتوری پیاده نمیشه.
خب به صورت اینال شما از امنیت صحبت کردین، مثلا به طور خاص با پدیده امنیت در کشور کشور چگونه برخورد میکنید؟
طبعا ما در بخش امنیت اولا امیر در نظر داریم که ببینیم نارضایتی و یا نمو عوامل سنجی که آیا بیامنی را به وجود آورده یا در نظام قبلی بوده باشه دلیل از چی بوده، ما او را جنبندی کرده فرست کرده و مطابق از او بخواستی از او طبعا جواب خواهد گفتیم و اینمی دوگانگیه که یا اینمی سیاسته که بیگانه ها سر ما تحمیل کرده بطانیم ای را انگوش شمار پیدا کرده افغانه را در یک میز دور جمع کرده و بالاخره ای عوامل برطرف کرده تا که در وطن ما صلح و ثبات به وجود بیاید.
اگر مخالفین مسلح بخواهند که در حکومت شامل شوند چی پاسخی خواهد دادین بر از اونا؟
طبعا وطنش است، اعضای از این وطن است، اولاد بسیار عزیز از این کشور است، ولو که به هر فوست به هر نم به هر چیزی که باشه ما بیشتر از کردیم که عوامل سنجی میکنیم، پس وام اولاد از این وطن است، ما بتانیم به اتفاق
برسیم جای میتین شما بر از اونا؟
طبعا چیزی وزیز در کابینه در وزاره در پارلمان مطابق خواستش مطابق خواست قانون اساسی، البته خواستش که به منافع اولیای کشور تصادم نکنه و منافع ملی در نظر باش.
شما تماس ها یا مذاکرات داشتین با مخالفین مسلح دولت؟
فعلا نه به هیچ وجه.
اونا با شما در تماس شدن تا کنین؟
به هیچ وجه نه.
پس چگونه شما مطمئن هستین که میتونین با اونا بشینین بعد از اینکه بین
وقتی که ما احراز چبکی را به دست آوردیم و چبکی را به حساب صاحب شدیم نصیب شدیم، بالاخره ما گفتم که یک عوامل سنجی عام میکنیم، طبعا تماس میگیریم تماس میداشته باشیم و برای از او هم ما خواهد گفتیم که شما در نظامی که ناراضی بودین یکی از ناراضی هاش ما بودیم، پس بین کدام عوامل است که با هم بشینیم و به تفاهم برسیم تا که یک حکومت مشارکت ملی به خاطر منافع ولایت کشور جور بکنیم و این قنوریزی ها را قطع بکنیم، یک واحد و کشوری واحد افغانستان را بسازیم.
یکی از مسائل عمده در صورتی که شما پیروز شوین در حکومت شما مسئله روابط با کشورهای منطقه و جهان است، با این مسئله چه سیاست را اتخاذ خواهد کردین؟
ما در مسائل بین المللی البته مسالمت زندگی مسالمت آمیز را انتخاب کردیم، البته دو مداخله که دمیسی در شوره اونمو را جواب خود دادیم و بالاخره ایر از طریق ملل متحد از طریق سازمان اسلامی جهان ایر طبعا سر از او پشار خود آوردیم که
مثلا کدام مداخله را شما مزد.
مثلا شما میبینید پاکستان مستقیما مداخله میکنه، اسنادش موجود است، CIA پاکستان مداخله میکنه، چند قبول شما دیدین که CIA هم مداخله میکنن، کشورهای دیگه زنف هستن، البته یک قسمتی که جیبی که استخبارات تمام کشور است که البته کنفرانس بین ملی را دایر خواهد کردیم، خصوصا کنفرانس اسلامی را دایر خواهد کردیم و از او تقاضا خواهد کردیم که از این مداخله دست برداره و زندگی مسالمت آمیز عدم از اینکه مداخله در کشوری که دیگه خود نباشه زندگی خود کردیم.
اگر اونا نپذیرفتند و این سلسله مداخلات در حکومت شما ادامه پیدا کرد چی میکنه؟
به هیچ وجه امکانش نیست، به خاطر از اینکه ما بیشتر از کردیم که افغانا یک دست شوه یک مشت عینی نشوه و مصالحه را بپذیره و در میز یک دور بشینه، لهذا برای از او عوامل پیدا نمیشه یا وسیله پیدا نمیشه که از کدام وسیله باید مداخله بکنه، وسیله را که در حکومت یک جا شوه ما حکومت مشارکت ملی را یک حکومت واحد جوړ بکنه، برای از او طبعا بانه مداخله یا وسیله پیدا نمیشه و اگرم باشه و به دو وقت تدابیر علیحدگی خود گرفت.
مسئله حضور نیروهای بین المللی هم یک سوال عمده است در افغانستان، چی برنامه های دارین برای از این نیروها در داخل افغانستان؟
نیروهای خارجی برای افغانستان ضرور نیست، ولی ما سیاست ما ایره ایجاب میکنه که ما یک جدول زمانی را برای زیاد ترتیب خود دادیم و مطابق جدول زمانی و را از وطن خارج خواهد ساختیم و ببینید که شما در کشور ما نیروهای بسیار که موجود است، یکی از جمله که ما سه مصب نظامی سیم به موتو به هزارها سه مصبای نظامی که در توافقات بن از وردو منفصل شده، از وردو عقب رانده شده، از وردو کشیده شده، اونا در حالت آماده باش هستند و ما فعلا یک سازمان اجتماعی سرتاسری اردوی اسلقه داریم که تازه ثبت و راجستر داریم، 1,45,500 افسر پیش ما ثبت و راجستر است، لحاظ ما نیروی داخلی کافی داریم، سر از وار بیت المال مصرف شده، اینا وقتی که جدول زمانی را میگیم جای از وار یا گرفته وار اخراج خواهد کردیم.
بسیار خوب، و شما ازدواج کردین، چند طفل دارین؟
بله ما ازدواج کردیم، 4 طفل دارم که البته 2 دختر و 2 بچه می باشه.
اونا موافق هستن که پدرشون در آینده رئیس جمهور شو و یک پست کلان با خطراتی که وجود داره بپذیره؟
با تمام قربانی از راستن و بسیار با پیشانی باز میپذیره.
و به عنوان آخرین پرسش میخواستم بدانم شما هم در بین کاندیدای هستین که سر یک کاندید واحد فکر میکنن یا به اصطلاح جلسات برگزار میکنن؟
ما مشارکت ملی را با منافع ملی ترجیح میدیم و تایید میکنیم.
یعنی شما هستین، شریک هستین در او بحث ها؟
در مشارکت شریک هستیم ملی.
تا باله توافق صورت گرفته که کدام یک از کاندیدا باید باشه و کدام ها صرف نظر کنن؟
به هیچ وجه تا باله نشده، ولی امکان داره نشه و برتبط از اینکه هر کس میخواه که در این پست باید باشه. لحظه چون تاریخ افغان نشان میده و ما هم قبلا قضاوت میکنیم که با یک کاندید نخواه توافق صورت بگیره.
پس مردم دیگه 29 اسد برای 41 کاندید رای میتن، بله؟
در صورت از اینکه نشه و مجبور هستن، ولی به این شکلی که شما پیشتر گفتین که با یک کاندید وید نه، این تو شاید اطلافه بسیار خرد خرد یا مشارکت خرد خرد شده جاشه به نظر ما 5 نفر و 10 نفر و بالاخره ممکن به این شکل به یک توافق برسه.
محمد یاسین صافی نامزد انتخابات ریاست جمهوری با رادیو آزادی صحبت میکرد. به نیمه برنامه رسیدیم و حالا زرغونه منگل فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
وزیر داخله پاکستان میگوید آنان در بخش تأمین امنیت انتخابات در افغانستان همکاری خواهند کرد. سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان امروز با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد. طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی اهداف را در مناطق قبایلی پاکستان مورد حمله قرار داده و باعث هلاکت 9 تن رو شدند. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون از هند خواسته است در حمایت پاکستان در جنگ بر ضد تروریسم با واشنگتن همراه شود. پلیس اندونزیا امروز مشغول مشخص نمودن هویت قربانیان حملات انفجاری دیروز در دو هتل جاکارتا پایتخت اندونزیا بود. نیروهای روسی و چینایی امروز تمرینات مشترک ضد تروریسم را که مسمى به ماموریت صلح سال 2009 می باشد در شمال شرق چین آغاز کردند. و رئیس دفتر جرایم جنگی ملل متحد برای یوگسلاویای سابق از سربیا خواسته است دو رهبر سابق آن کشور رادکو ملادیچ و گوران آدزیچ را دستگیر و به محکمه هاگ تسلیم کند.
فشرده خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. 5:32 دقیقه با وقت کابل است و ادامه گزارش از افغانستان. نزدیک به 200 تن از مامورین منابع بشری وزارت‌های مختلف افغانستان پس از سپری کردن یک دوره آموزشی در کابل اسناد فراغت را به دست آوردند. این برنامه آموزشی از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان به همکاری بانک جهانی راه اندازی شده بود. مقامات این کمیسیون میگویند که هدف از راه اندازی این برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت کارمندان دولتی جهت عرضه خدمات بهتر به مردم است. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مقامات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگویند تلاش آنان به منظور ارتقای ظرفیت مامورین ادارات دولتی ادامه داشته و سعی می شود تا با راه اندازی دوره های آموزشی خدمات بهتر به مردم عرضه گردد. راحل صدیقی مشاور ارشد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان این توضیح تصدیق نامه ها به شاملین یک برنامه آموزشی مدیریت منابع بشری به روز شنبه در کابل گفت در این دوره 192 کارمند از وزارت‌های فواید عامه، زراعت، آب و انرژی، معارف، احیا و انکشاف دهات و اداره امور شرکت کرده بودند. خانم صدیقی با ادامه گفت:
منظور ما از ارتقای ظرفیت مامورین منابع بشری در راستای استخدام بر اساس شایسته سالاری است که اینا میتودها یا طریقه های استخدام بر اساس شایستگی را بیاموزند و همچنان این که ضرورت ارتقای ظرفیت هر ماموری که شامل اداره خدمات ملکی میشه، دانستن وظایفش، دانستن دیدگاه ادارت. وقتی که ما از حکومت کارا و توانا گپ میزنیم، منو از این میته که اشخاص و افراد شایسته و واجد شرایط در نظام حکومت باید بیاید و بر اساس است که متوجه میشیم به یک دستاورد یا نتایج کار خوب باشه و عرضه خدمات خوب باشه.
گفته می شود ظرفیت در ادارات دولتی در افغانستان از سالها به این طرف پایین بوده و جامعه بین المللی هم تأکید می کند که ظرفیت کارمندان دولت در این کشور باید ارتقا یابد تا تمام کمک ها از طریق دولت به مصرف برسد. در همین حال عبدالکریم کریمی، آمر استخدام اداره امور که این دوره آموزشی تازه را فرا گرفته است، می گوید در این جریان مسائل مربوط به قانون کار، طرز عمل ها و سایر موضوعات مهم برایشان تدریس شده است.
مسائل قانون خدمات ملکی را بعض تعدیلات که در مقایسه با قانون قبلی به اصلاح آمده بود دیش ما آگاهی کامل پیدا کردیم. موضوعات قانون کار، خود پروسیجرهای فرض میکنم استخدام و برنامه هایی که در آینده در نظر از در ریاست های منابع بشری افغانستان قابل تطبیق باشه و ما میتونیم که در اداره خود نتیجه شده قدم اول بگیریم، برمان نهایت زیاد کمک کننده هست.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از چند سال به این طرف در افغانستان ایجاد شده و با استفاده از شیوه های مختلف تلاش کرده تا ظرفیت مامورین دولتی بالا برده شود، اما انتقادهای وجود دارد که برنامه‌های ارتقایی از ظرفیت در دوایر دولتی منحصر به مرکز بوده و در ولایات تطبیق نشده است. آگاهان نیز به این باورند که بهتر است به منظور جلوگیری از فساد، ساده‌سازی کارها و ارائه خدمات بهتر به مردم، دوره‌های آموزشی ارتقایی از ظرفیت در ولایات هم برگزار گردد. رادیو آزادی.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان به تازگی قرارداد را امضا کرده است که بر اساس آن پروژه‌های متعدد در مناطق مختلف افغانستان به اجرا گذاشته می‌شود. سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت این پروژه‌ها که ارزش آن بالغ بر 28 میلیون دلار می‌شود، در هماهنگی با وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، وزارت امور زنان و شمار دیگر از ادارات دولتی به اجرا گذاشته می‌شود. در مورد جزئیات این قرارداد و پروژه‌هایی که اجرا می‌شوند، خبرنگار رادیو آزادی در کابل با جواد عمر سخنگوی وزارت تجارت مصاحبه ای را انجام داده و نخست از او چنین پرسیده است.
محترم جواد عمر سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، شما لطف کنین در رابطه با قرارداد تازه‌ای که وزارت تجارت با یکی از مؤسسات خارجی به امضا رسانده بر ما معلومات بدین که چی مقدار پول بوده و با کدام مؤسسه به امضا رسیده.
تشکر از شما. قرارداد به ارزش 28 میلیون دلار به منظور تمویل 10 پروژه میان وزارت تجارت و صنایع افغانستان که جناب آقای ویدلا شهرانی وزیر تجارت و صنایع افغانستان و از طرف رئیس منطقه آسیای جنوبی آقای فیلیپ جولدس در وزارت تجارت صنایع به امضا رسیده. این مورد به اساس همانگی وزارت تجارت صنایع تامین شده و قرار است که زیر نام پروگرام منطقوی یونیدو تا سال روانی حسابی به فعالیت آغاز بکنه و سال تا سال 2013 این برنامه تکمیل شود و اساسا این قرارداد شامل پروژه های بخش حکومتداری است، پالیسی است، بهترسازی اجراءات است و ارائه خدمات متداوم تشکیل می‌ده و در این ادارات و ارگان‌های مختلف شریک و سهیم هستند.
آقای عمر، در رابطه با یونیدو بر ما معلومات بدیم که این چی نوع یک مؤسسه است؟
یونیدو یکی از بخش‌های سازمان ملل متحد است و این مؤسسه با کشورهای رو به انکشاف که اقتصادشان در حال تحول است همکاری دارند و اساساً هدف از اینا را کاهش فقر از طریق فعالیت‌های مؤثر تولیدی و همچنان ایجاد فضای مناسب به خاطر رشد تجارت و ارتقای ظرفیت تجارت تشکیل می‌دهد و فعالیت داره. یه اداره در سال 1966 همین مؤسسه در سال 1966 در چوکات سازمان ملل متحد فعالیت داره و فعالیت میکنه.
آقای عمر، پروژه جدیدی را که به اساس اینمی قرارداد به اجرا گذاشته خواهد شد، آیا این تنها در کابل خواهد بود و یا در سایر ولایات نیز اجرا خواهد شد؟
ببینید، چیزی را که میخواستم خدمت شما عرض بکنم، در تطبیق کننده از این پروژه ها وزارت تجارت صنایع، وزارت انکشاف دهات، زراعت و مالداری و آبیاری، کار و امور اجتماعی و انرژی و آب است و همچنان در پلی از وزارت امور زنان، شورای کابل، اداره حمایت از سرمایه گذاری و اداره نرم استاندارد افغانستان است که اینا به اساس برنامه‌های خاص کاری خود نظر به نیازمندی که دارن اونا در تطبیق از برنامه ها سهیم هستن و وزارت تجارت صنایع، وزارت امور خارجه، وزارت زراعت و مالداری، اداره حمایت از سرمایه گذاری و اداره استاندارد افغانستان مسئولیت نظارت و انسجام از این را به عهده دارن و در تطبیق از این نظارت میکنن.
یعنی اینمی وزارت‌هایی که دخیل هستند در تطبیق این پروژه، اینا خودشان تصمیم میگیرند که کدام ولایات تحت پوشش قرار بدن.
بدون شک اونا روی برنامه‌های کاری خود در تطبیق از این پروژه ها اقدام میکنن.
و شما گفتین که وزارت تجارت مسئولیت نظارت این پروژه ها را به عهده داره، میشه در این رابطه کم صحبت بکنی؟
ببینین، تنها وزارت تجارت مسئولیت انسجام از این نداره، مسئولیت نظارت از این نداره. در پالی وزارت تجارت در قدم اول وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت تجارت صنایع زراعت و مالداری، اداره حمایت سرمایه گذاری و اداره نرم استاندارد افغانستان، هر کدام از اینا میتونن نظارت داشته باشن بر تطبیق از این پروژه و ایده در قسمت انسجام از این همکاری بکنن.
جواد عمر سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان بود که در مورد به اجرا گذاشتن پروژه های تازه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:40 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. دموکرات ها و مبارزین آزادی های مدنی در امریکا از مدت ها به این سو تقاضا کردند تا درباره آزار و شکنجه تروریست های مظنون و سایر جنایات بشری دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش تحقیقات لازم صورت گیرد. بنابر این تقاضاها لوئیس اورنوال ایالات متحده به تاریخ 11 جولای هیئت را موظف ساخت تا این موضوع را تحقیق و بررسی کنند. همزمان با این اداره باراک اوباما رئیس جمهور امریکا نیز دستور داده است تا درباره کشتار طالبان زندانی از سوی نیروهای محلی تحقیق به عمل آید. هفته‌نامه اکونومیست در مورد مطلب دارد که جزئیات آن را غفور متین پیشکش میکند.
گذشته ها فراموش نمی شود. این مطلب در شماره اخیر مجله هفته بار اکونومیست چاپ لندن گزارش یافته است. مجله می نویسد سناتورهای حزب دموکرات و مبارزین آزادی‌های مدنی در ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این طرف تقاضا کردند تا درباره متهمین و مجرمین شکنجه و سایر جنایات بشری دوره ریاست جمهوری بوش تحقیقات صورت بگیرد. اما باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با دقت و هوشیاری کامل تلاش دارد تا از درگیری جنگ میان دو حزب سیاسی که دو سلف او را در باتلاق فرو برد اجتناب نماید. بنوشته مجله اکونومیست با وجود این هوشیاری وضع در حال تغییر دیده می شود. به این معنی که به تاریخ 11 ماه جولای ایریک هولدر لوئیس اورنوال امریکا تصمیم گرفت هیئت تحقیق را موظف گرداند تا معلوم کنند که آیا کارمندان اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA در دوره ریاست جمهوری بوش تروریست‌های مظنون را مورد آزار و شکنجه قرار دادند یا خیر. این موضوع در یک راپور محرمی که در سال 2004 میلادی توسط رئیس هیئت بازرسی دفتر CIA تهیه شده و لوئیس اورنوال قبلی به آن علاقه نگرفته افشا گردید. بسیاری جمهوری خواهان استدلال می نمان که تحقیق موضوع فعالیت‌های کارمندان اداره استخبارات مرکزی CIA را در پیگیری تروریست‌ها صدمه می زند و در حقیقت آنها را تسلیم دشمن می نماید. مجله اکونومیست می نویسد ساحه تحقیقات آقای هولدر لوئیس اورنوال احتمالاً به این محدود خواهد بود که معلوم کند آیا مقامات استخباراتی از محدوده قواعد و دستورالعملی که توسط وزارت عدلیه اداره بوش تهیه شده بود و در آن بعض اشکال بلندتر تحقیق به شمول آبریختانن بروی مظنونین را اجازه داده بودند پا بیرون نهاده اند یا خیر. اما بسیاری مردم از علاقات سیاسی یا چپ طرفدار تحقیقات وسیع‌تر کانگرس هستند تا فرست نامهای آنده سیاست مدارانی که این قواعد را ترتیب یا هدایت دادن نیز معلوم و برملا سازند. بنوشته مجله اکونومیست بررسی گذشته های نزدیک صرف با تحقیقاتی که آقای هولدر پیشنهاد کرده و عنقریب به صورت رسمی اعلان خواهد شد خاتمه نمی‌یابد. آقای اوباما همچنان از اعضای امنیت ملی خود خواسته است تا درباره قتل عام زندانیان طالبها توسط آن نیروهای محلی که با نیروهای آمریکایی در سال 2001 میلادی همکاری نزدیک داشتند نیز تحقیق نمایند. دیک چینی معاون رئیس جمهور سابق آمریکا بعد از آن زیر فشار قرار گرفت که افشا شد CIA بنابر درخواست وی معلومات راجع به عملیات ضد شورش را از کانگرس پنهان نگه داشته است. ارگاه این ادعا ثابت شود در آن صورت این عمل نقض صریح از قانون امنیت ملی آمریکا خواهد بود. مجله اکونومیست در اخیر مقاله می نویسد هرچند لیون پنیتا رئیس CIA در یک جلسه محرم کانگرس به سوالات درباره عملیات ضد شورش از سوی CIA خاتمه بخشید اما تقاضا برای یک نوع تحقیق به فعالیت‌های سیتی این اداره از سوی کانگرس هنوز فروکش نکرده است.
رادیو آزادی در نتیجه بمباران تیاره های جت پاکستان در منطقه اورگزای ایالت سرحد 11 تن از جنگجویان کشته شده و 3 مرکز مهم آنها از بین رفته است. در یک تحول دیگر در حمله اوایی در وزیرستان جنوبی یک قماندان طالبان به نام عبدالاشا مسعود کشته و 4 تن از جنگجویان زخمی شدند. در سوات نیز از کشته شدن 2 تن از شورشیان به شمول قماندان ابوبکر خبر داده شده است. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد.
تیارات جت پاکستانی به روز شنبه بالای منطقه قبایل اورگزای بمباری نمودند که در نتیجه این بمباری در حدود 11 جنگجوی مسلح هلاک و تعداد هم مجروح گردیدند. گزارشات به دست رسیده از منطقه خبر می دهند که تیارات جت پاکستانی در منطقه مامونزه اورگزای منزل یک قماندان جنگجویان به نام امان الله مسعود را تحت بمباری قرار دادند. هدف این بمباری سرکوب نمودن حکیم الله مسعود قماندان مهم گروه بیت الله مسعود بوده است، ولی در مورد هلاکت وی تا به حال اطلاع دقیق به شروع نیامده است، مگر خبر از بین رفتن 3 مرکز مهم جنگجویان در این منطقه به دست رسیده است. از سوی دیگر در نتیجه پرتاب مرمی های میزایل در منطقه لدای وزیرستان جنوبی به روز شنبه خبر هلاکت یک قماندان مهم جنگجویان وزیرستان عبدالله شاه مسعود و زخمی شدن 4 جنگجوی دیگر به دست رسیده است. باشندگان منطقه میگویند که تیارات بدون سرنشین آمریکایی بالای منزل قماندان نام برده 2 مرمی میزایل را پرتاب نمودند. گفته می شود که حمله راکتی در حال صورت گرفته است که در منزل قماندان عبدالله شاه مسعود جلسه مهم جنگجویان جریان داشت. در این حال اداره خبررسانی اردوی پاکستان می رساند که جنگجویان مسلح بالای قلعه جندوله در اولسوالی بنو حمله نمودند که در نتیجه آن یک سرباز حکومتی هلاک گردیده است و در منطقه جانی خیل بنو در نتیجه انفجار یک ماین جاکاری شده در کنار سرک 3 سرباز حکومتی مجروح گردیدند. این اداره همچنان خبر می دهد که به روز شنبه در نتیجه عملیات نظامی حکومت پاکستان در منطقه چمتله سوات به شمول یک قماندان جنگجویان ابوبکر 2 جنگجو هلاک گردیدند و در منطقه کانجوی سوات نیز در نتیجه عملیات نظامی حکومت پاکستان 1 جنگجو هلاک و 4 جنگجوی دیگر زنده دستگیر گردیدند و همچنان در نتیجه یک عملیات تصفیوی در مناطق شانگلا و شکردره سوات 3 راکت سرشانه‌ای، 1 هاون و 1 مقدار مرمی های کلاشینکوف به دست نیروهای حکومتی پاکستان افتادند.
از تحولات امنیتی اخیر در پاکستان شنیدید. ساعت 5:47 دقیقه با وقت کابل است. از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من و همکارانم تشکر و حالا برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم. با رادیو آزادی باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده منیژه دیوا.
جوانان عزیز سلام، خدا کنه که جور و سر حال باشین.
در این برنامه به امید جوانانی که با مشکل مویرفتگی مواجه هستند گزارش را آماده کردیم که چطور میتونن جلوی مویرفتگی خود بگیرن.
در بخش دوم مصاحبه داریم با یک تن از جوانانی که خود در شورای ولایتی نامزد کرده و ببینیم که این جوان چی هدف داره.
داخل آهنگ افتر هم نشر میکنیم. مطالب این برنامه را من منیژه دیوا تهیه کردیم که با جاوید فیضی به شما تقدیم میکنم.
جوانان عزیز، داشتن موهای زیبا و صحتمند یکی از نعمت‌های بزرگ به حساب میره. داشتن موهای زیبا و چهره مقبول مهم است و چی بسا که موی در زیبایی انسان نقش اساسی داره. اما موی رفتگی مشکل برخی از جوانان است که امید زیبایی را در اونا به یأس مبدل میکنه.
کمپشت بودن موها و موی رفتگی یکی از مشکلات است که امروز شماری از جوانان با اون مواجه هستند و از این بابت رنج میبرن. عوامل مختلف برای ریزش مو وجود داره، مانند کمبود مواد غذایی پروتئین دار، کمبود آهن در وجود و ای که برخی ها به خاطر ای که لاغر شوند رژیم بسیار سخت غذایی می گیرند، درس خواندن، تشویش و فشار رویی هم به کم شدن موها و رفتن و تازی سر کمک می کنند. از لحاظ ارثی هم ممکن است موی دکل تاب نیاره و بریزه. شانه کردن با فشار زیاد و استفاده از روغنهای موی بدل هم باعث تازی و موی رفتگی شدن می تانند.
امروزه برای مشکل موی رفتگی دو چاره وجود داره. یکی کشت مو، دیگر به شکل جالی، طوری که موی در یک جالی گذاشته میشه و جالی را به سر میگذارند. طریقه دوم در افغانستان در حدود 10 تا 12 هزار افغانی هزینه برمی دارد.
سرم افتاد به سودای سیام، دلم دارد تمنای سیام، سیام و یعنی عالم خیلو خیل است، نمی گیرد یکی جای سیام.
اما شماری از دانشمندان به این باور هستند که هر انسان در طول زندگی خود یک بار به ریزش مو گرفتار میشه. ای که سر کی تاس میشه و کی دوباره موهای خود به دست میاره مربوط چانس شخص میشه.
عبدالله یکی از باشنده های شهر کابل میگه از ای که از هر نوع شامپو و روغنهای موی استفاده کرده و موهای طبیعی خود از دست داده بسیار مایوس است. و حالی از موهای ساختگی به جز تسلی چیز به دست نمیاره.
در اولا مویایم زیاد میرفت، من هیچ پشتش نمیگشتم. یک وقت متوجه شدم که سرم تاس شده، بسیار بد معلوم میشدم. باز رفتم پیش دکتر، حالا اینم مویایم پس برآمده و بدل امام است. اگرچه مویای اصلیم زیاد خوبیش بود اما راضی هستم.
شل شل بس پریشان کدم و سیاش، شل شل بس پریشان کدم و سیاش، جل جل بس پریشان کدم تو بتلاش، جل جل بس پریشان کدم تو بتلاش، رفتی دو چرخی ده به میدان درام، مطرب تو بزن ساز بگو نام خوش.
بهادر شیرزاد مسئول دفتر شیرزاد درباره موی رفتگی و راه های حل او که مفید به نظر میرسه میگه
در دنیا فعلا به یک طریقه نتیجه خوب داده، او بدون عمل جراحی یک اشخاصی که موی نداره البته موی شانده میشه. در افغانستان هم مثلا که این می بدون عمل جراحی پروسه ما انجام دادیم، تقریبا فعلا خو یک متد جدید نو آغاز شده است کاشتیم و هم البته به ایتو یک شخص امکانات داره که موهایشان به شکل تدریج ریخته باشه و در ضمنش چارد بغل مویشان از خود باشه. سیستم البته به شکل جالی می جالی چارد بغل سرحدات در سرحدات که چهار بغل میایشان کوک میخوره و این موی کتی بسی کتگوری بر ما میه. اولین موی انسان، دومین موی که است موی مصنوعی و سیومین موی موی حیوانات میه.
یکی از روایت آمده که در مصر در زمان حکومت‌های مادرشاهی دختری بوده بسیار زیبا و موهای بسیار قشنگ و دراز داشته. پسر یکی از شاه‌ها سر دختر عاشق میشه و دختر سر شرط میمانه، میگه اگر در هر تار موی ما یک موره را داخل تانستی با ستول یا قطع عروسی امروی مرا داری و او بچه ای کار مشکل انجام میده.
منیژه جان یکی از رفیقای قسمت‌های از سرش تاس بود و مادرش که به خواستگاری هر دختر میرفت تمام کارا رو برام میشد. زمانی که دختر بچه را می دید که سرش تاس است، نامزدی را قبول نمی کرد و بچه می رفت پشت در دیگه. بازو مجبور شد که به خارج از کشور بره در سرش موی کشت کنه.
احمد شاه که دگی از پانتونای شخصی درس می خوانم امی مشکل دارم، اما او میگه که از مویای ساختگی راضی است و تا حال نامزدش نمی فهمه که مویای او ساختگی است.
به خاطر از اینکه پس بتونم زیبایی مویای زیبایی چهره ما بدوز برم و یکی از کلینیک های مراجعه کردم به خاطر که مویای ساختگی به خود بسازم. در ابتدا مویای ساختگی چون با چهره من اونقدر هماهنگی نداشت، خب بعدن دوستان به من مشوره دادن که نسبت به موهای ساختگی موهای خودم مکمم کس خوبتر جلوه میده. کوشش کردیم که نامزات من نفهمم موهای من ساختگی است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین.
جوانان عزیز، قسمی که همه ما در جریان هستیم، به انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای ولایتی بیشتر از یک ماه باقی نمانده.
قانون شورای ولایتی برای کسانی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشند اجازه میده که خود نامزد کنند. به نظر میرسه که چنین شرطی سبب شده باشه که در این دوره جوانان زیادی خود به شورای ولایتی نامزد کنند.
امسال در افغانستان شمار زیادی از جوانان هم خود به شوراهای ولایتی نامزد کرد.
اما پرسش ایج است که آیا این جوانان که خود به شوراهای ولایتی نامزد کردن پس از انتخاب شدن وظیفه خود به درستی پیش برده میتونن یا نه؟ چون عقیده وجود داره که جوانان کم تجربه و احساساتی هستند و سوی دیگر در جامعه افغانستان عرف است که در شوراها اشخاص مسن اشتراک میکنن.
چی انگیزه باعث شده که در دور امسال جوانای بیشتر خود نامزد شوراهای ولایتی بکنند؟ عبدالقادر صادق 25 سال داره، محصل سال سوم پوهنزه حقوق پوهنتون کابل، یکی از جوانان است که خود به شورای ولایتی کابل نامزد کرده. در مصاحبه که با او انجام دادیم هدف نامزدی خود به این پست چنین بیان کرد:
هدف عمده ما دفاع از حقوق مظلوم مردم کابل و دیگر نگذاریم که دولت هم از صلاحیت های بی حد و حصر خود در مقابل جامعه استفاده کنه. کاستی ها و کمی های وجود داشت در نظام، دولت از صلاحیت بی حد و حصر خود استفاده میکرد و کسی نبود که از این دست ظالم در بگیره تا بالای مظلوم بلند نشه، کسی نبود که حتی به شکایت از مردم رسیدگی کنه.
عبدالاحمدزی معاون شورای ولایتی لوگر میگه در انتخابات گذشته شورای ولایتی حدود 80% جوان اشتراک کرده بودند که نامزدی آنان به این پست تشویق نسل آینده است. او افزود:
مطابق عصر امروز نسل جوان میتونن با تعلیمات و تکنولوژی عصری خویش مشکلات براین و برای هر مشکلی که پیش رویشان میه پلان آنن و عجل بگیرن، ولی او جوانی که خوی و خصلت بزرگ داشتن، دو چیزی عمده را اونا در وجود خود دارن که میتونن وظیفه شورای ولایتی را به طور حسن به پیش ببرن و با تعلیمات و تکنولوژی امروزی عصری بلدتیا دارن، میتونن کارهای خود از طریق کامپیوتر و اینترنت و تمام پروگرام فعالیتهای خود زود به زود به جایی که خواسته باشن برسانه و افهم و تفهیم زود میتونن، درک زود میتونن، تصمیم گیری را میتونن، پلان سازی را میتونن، آشنا هستن با پلان چطور بکنن، پلان جور بکنن.
رسیدیم به وقت نشر آهنگ هفته.
آهنگ هفته ما از میرویس نجابی است که میگه ترک چشم مغرورت مست ناتوانی هاست.
ترک چشم مغرورت مست ناتوانی هاست، ترک چشم مغرورت مست ناتوانی هاست، فتنه با نگاه او در می هم نهانی هاست، فتنه با نگاه او در می هم نهانی هاست.
برنامه اوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی در اینترنت هم میتونین بشنوین:
www.azadiradio.com.
روز شب نمیدانم این چه زندگانی هست، روز شب نمیدانم این چه زندگانی هست، ترک چشم مغرورت مست ناتوانی هست، فتنه با نگاه او در می هم نهانی هست. من مایل دیدارم شاید شوی یارم، مهر تو بدل دارم ای محرم اسرارم، مهر تو بدل دارم ای محرم اسرارم، ترک چشم مغرورت مست ناتوانی هست، فتنه با نگاه او در می هم نهانی هست.
چیست؟ حیالا که خویت من این همه تغافل چیست؟ وای خراب چشمت من این چه سرگرانی هست؟
ای بود برنامه ی هفته هوای تازه. اگر به ما نامه روان میکنیم،
آدرس های پوستی ما در افغانستان:
کابل 1471،
کندهار 22،
جلال آباد 4،
هرات 40،
مزار 19،
خوست 1،
قندوز 1،
پشاور 784
و جمهوری چک 444.
شاد و موفق باشین
و برنامه های بعدی